أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ناحیه ثالثه از بحث خصوصیات اجتهادی که در نفوذ قضا معتبر هست که بحث از اعتبار اعلمیت در قاضی بود، مطلب به اینجا رسید که بنابر اثبات شرطیت اجتهاد از راه دلیل لفظی با استناد به مقوله عمر بن حنظله یا مقبوله و معتبر هر دو، آیا اعلمیت شرط هست یا شرط نیست، بیان شد که به لحاظ معتبره ابی خدیجه و همینطور به لحاظ صدر مقوله عمر بن حنظله که اون که در بین هست، اطلاق عنوان هست که شامل مجتهد اعلم و غیر اعلم هر دو می شود، ولی در ذیل مقبوله تعبیری وارد شده که بعضی از محققین از جمله مرحوم های تبریزی و قبل از ایشون در کلمات مثل مرحوم سید یزدی در تکمله عروه هم مطلب هست، این اعلام فرمودن که ما از ذیل مقبوله می توانیم استفاده بکنیم اعتبار اعلمیت در قاضی را، چون در ذیل مقبوله اومده که عمر بن حنظله سوال میکنه این فینکان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما و اختلف فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. اینجا چی کار بکنیم؟ دو مجتهد هر دو به احادیث شما استناد میکنن، در این حال در حکم واقعه اختلاف کردن. در جواب این سؤال عمر بن حنظله امام علیه السلام فرمودند الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما. افقهیت، اعلمیت در اینجا در باب قضا در این ذیل مقبوله ملاک لزوم اخذ قرار داده شده و موجب تقدیم قرار داده شده. خب این اصل مدلول مقبوله که در جایی که اختلاف بین قاضیین تحقق پیدا بکنه اونجا اعلمیت را موجب تقدیم قرار دادن. با توجه به این که مورد بحث جایی نیست که دو قاضی به دو قاضی رجوع کردن و اینها اختلاف کردن، بلکه مورد بحث اینی که در همون رجوع ابتدایی آیا باید حتما به اعلم مراجعه کنه یا مخیر هست در رجوع بین این که به اعلم مراجعه کنه یا به مجتهد غیر اعلم مراجعه کنه. مورد بحث با اون چی که در مورد بحث با اون چی که در روایت ذکر شده تغایر داره. با توجه به اینکه موردها تغایر داره، چطور میتوان از مقبوله عمر بن حنظله، از ذیل مقبوله که در مورد اختلاف اعلمیت را ملاک قرار داده استفاده کرد حکم مسئله را؟ این قسمتش را در کلام مرحوم های تبریزی اومده که با عدم احتمال فرق مشکل حل میشه. اگه گفتیم که اعلم قولش اندل اختلاف مقدم هست، دیگه احتمال فرق بین اعتبار اعلمیت و لزوم عقد به قول اعلم در موارد اختلاف و بین رجوع به اعلم در غیر مورد اختلاف و به صورت ابتدایی نیست. این استدلال مرحوم آقای تبریزی و همینطور بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم صاحب عروه به ذیل مقبوله برای اعتبار اعلمیت در قاضی هست، ولی این استظهار قابل مناقشه هست و اشکال میشه به این استدلال به دو وجه. اولا اون چه که در ذیل مقبول اومده اینه که شما به قول اعلم از اون دو قاضی اخذ بکنید، اعلم از این دو قاضی اخذ بکنید. اون که در ذیل مقبول آمده نفوذ قضاء اعلم از حکمین و قاضیینی هست که متخاصمان به اونها مراجعه کردند. اونچه که مورد بحث محل نزاع هست اعلم مجتهدین هست یا اعلم من فی الارض یا اعلم فی البلد. اونی که مورد نظر هست و محل بحث و نزاع هست اینی که اعلم فی البلد بودن لازمه یا لازم نیست. اون چرا که در مقبوله اومده اعلم من الحکمین، بین اینها که تلازمی در کار نیست، ممکنه در مورد اختلاف اعلم هما ملاک باشه ولی به صورت ابتدایی در مرافع ابتدایی لازم نباشه به اعلم مراجعه بکنی. پس اونی که مورد بحث هست که اعلم من جمیع المجتهدین فی البلد باشه این را از ذیل مقبوله نمیشود استفاده کرد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که مورد این مقبوله اینه که دو نفر به دو قاضی، دو متخاصم به دو قاضی مراجعه کردند و اون دو قاضی حکم برخلاف همدیگر صادر کردند. مورد اعتبار اون چیز مقبوله، ذیل مقبوله استفاده می شود ترجیح اعلم اندل اختلافه و اون چیز که مورد بحث هست تعیین رجوع به اعلم ابتداءن هست، بین این دو تلازمی در کار نیست، احتمال فرق ویدانن وجود داره. روی حساب ترجیح اعلم اندل اختلاف مستلزم تعیین اعلم در مراجعه ابتدایی نیست، بلکه بالاتر ممکنه گفته بشه که خود این ذیل مقبوله که شما که میگوید شما اندل اختلاف به قول اعلم اخذ بکنید، خود این ذیل مقبوله دلالت دارد بر اینکه در مقام قضا مراجعه به اعلم لازم نیست. چرا؟ چون از این ذیل مقبوله استفاده میشه که اگر شما به یه قاضی مراجعه کردید اینا اختلاف نداشتن، یا دو نفر بودن اینا اختلاف نداشتن، یا به یه قاضی فقط مراجعه کردی این دیگه محضوری نداره. از ذیل مقبوله استفاده میشه که اگر تعارض بین دو قاضی بود، بین قول دو قاضی بود، اونجا قول اعلم نافذه، ولی اگه تعارضی نبود قول قاضی غیر اعلم که مفضول باشه قول او نافذه و حجیت داره. پس نه تنها ذیل مقبوله دال بر اعتبار اعلمیت نیست، بلکه ذیل مقبوله دال بر جواز رجوع به مجتهد غیر اعلم، مجتهد مفصول هم هست. خب این مربوط بود به اینکه آیا ذیل مقبوله دلال بر اعتبار اعلمیت دارد یا ندارد. برای اعتبار اعلمیت در قضا، برای اعتبار اعلمیت در قضا به دلیل دیگری هم استدلال شده. در مورد قاضی منصوب گفته شده ما باید حکم به ما باید فقط قاضی اعلم را، رأی او و قول او را، قضای او را نافذ بدونیم. اعلمیت در قضای منصوب شرط. به چه دلیل؟ گفتن به خاطر اون کلام امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر، در اون عهدنامه که برای مالک اشتر نوشتن، در یکی از فقرات اون عهدنامه اینطور آمده که اختر بینن للحکم بینن ناس افضل رعیت که فی نفسک، برای حکمیت و قضاء بین مردم افضل رعیتت را انتخاب بکن. افضل رعیت که فی نفسک یعنی اونی که به حسب اعتقاد خودت تشخیص میدهی افضل هست، او را به عنوان قاضی و حاکم، به عنوان قاضی و حکم منصوب بکن، اختیار بکن، قضاوت را در اختیار چنین شخصی قرار بده که افضل در افضل از رعیت هست. خب این بله عبارتی از عهدنامه مالک اشتر که برای اعتبار اعلمیت در قاضی منصوب به او استدلال شده. آیا استدلال به این فقره برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشاتی در استدلال به این فقره برای اثبات مدعا شده. مناقشه اول مناقشه من حیث و سند هست. تقریب مناقشه سندی در اینجا اینه که مرحوم سید رضی که کلمات امیرالمومنین علیه السلام، خطبه‌ها، نامه‌ها، حکمت‌ها را جمع‌آوری کرده به صورت نهج البلاغه درآورده، از جمله این عهدنامه را در نهج البلاغه نقل کرده، سند برای این فرمایشات امیرالمومنین نقل نکرده. عبارت مروی از امیرالمومنین هست ولی ما به این عبارت سند نداریم تا بتوانیم به او استدلال بکنیم. استدلال به هر متنی که منسوب به ائمه علیهم السلام باشد در صورتی تمام هست که صدور اون متن از امام علیه السلام برای ما ثابت شده باشه. خب ما وقتی که سند ذکر نکرده باشه طبعاً علم به صدور که نداریم، حجت بر صدور هم نداریم. حجت بر صدور در جایی تمام بود که سند ذکر شده باشه. این مناقشه اول که مناقشه من حیث سنده. از این مناقشه جواب داده شده به چند وجه. وجه اول اینه که بله نسبت به من برای استناد به یک متن منسوب به امام علیه السلام ما احتیاج به حجت بر صدور داریم، ولی در مورد نهج البلاغه اونجایی که در نهج البلاغه ذکر شده ما احتیاج به سند، پیدا کردن سند نداریم، چون آنچه در نهج البلاغه آمده است با توجه به قوت متن و احکام مطالبی که در این کتاب اومده، در این بلی روایات اومده، این عبارات، این متن، متن نیست که لا یمکن ان یستر من غیر المعصوم. رو این حساب در مورد نهج البلاغه گفته شده که فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق هست. خب اینجا مطالبی که در نهج البلاغه اومده یقینا و بالاطمینان از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده. این متن را کسی نمیتونه غیر از امام معصوم بیان بکنه. این جواب اول از مناقشه سندی. نسبت به این جواب، ملاحظه‌ای که نسبت به این جواب وجود داره و در بعضی از بحث‌های قبلی هم فی الجمله اشاره شده، حالا در فقه بود یا در اصول، ملاحظه اینه که بله که این قوت مد به احکام ما ذکره در این کتاب نهج البلاغه، به این که این بله به این که این کلمات، این جملات، لا یمکن صدوره من غیر المعصوم، اصل این مطلب لا اشکال فی، بلکه از قطعیات جای هیچ اشکال و تردیدی نیست. ولی با توجه به اینکه نهج البلاغه به عنوان یک کتاب خاص که از امیرالمومنین علیه السلام نقل نشده، بلکه مرحوم سید رضی زحمت کشیده روایات متفرق و مختلف و کلماتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده بود در موارد متعدد، اینها را جمع کرده و به صورت یک کتاب تنظیم کرده. اینها را هم در یک قسمت سه بخش کرده: بخش خطبه ها، بخش نامه ها، بخش حکمت ها. این که این کتاب های بله این مجموعه، این کتاب کتاب جمع‌آوری شده با هر سه بخشش به مجموعه ها من الاول الی الاخر از غیر امام صادر نشده، این قسمتش معلوم نیست. بله مطالبی که عمده مطالبی که در نهج البلاغه بیان شده، عمده مطالب اینطور هست که لا یمکن صدور از غیر معصوم، ولی این کتاب به نحو مجموعی من اول الی آخر به این صورت باشه، این را نمیشه، یعنی نمیشه نسبت به این یقین یا اطمینان پیدا کرد. اکثر مطالب منقول همینطور هست، مطالبی است که لا یمکن صدورش از الا از امام معصوم، از غیر معصوم قابل صدور نیست. اما نسبت به همه روایات، نسبت به همه فقرات، تک تک فقرات، اینقدر پیدا نمیشه، این اطمینان پیدا نمیشه. بر این اساس اگر یک فقره خاص مورد استشهاد و استدلال بود، ما نسبت به اون فقره خاص که یقین نداریم از امام صادر شده، دو این حساب نمیتوانیم به او استدلال بکنیم. و این مطلبی که در نهج البلاغه گفته میشه برخلاف اونیست که در مورد صحیفه سجادیه وجود داره، چون صحیفه به عنوان یک مجموعه خاص از امام سجاد علیه السلام نقل شده، نه اینکه یک محدثی اومده باشه جمع‌آوری کرده باشه دعاهای حضرت را در موارد مختلف. نه، صحیفه به عنوان یک مجموعه خاص جمع‌آوری شده و نسبت به این مجموعه هم لا یمکن صدورش از غیر معصوم. ولی نهج البلاغه که اینطور نیست که، نهج البلاغه که به عنوان یک کتاب از امیرالمومنین علیه السلام به ما نرسیده، نهج البلاغه مجموعه فرمایشات امیرالمومنین در مواضع مختلف که مرحوم سید رضی اونها را جمع‌آوری کرده. خب در اینجا نسبت به نهج البلاغه اگه در یک فقره مورد احتیاج ما بود، مورد استدلال بود، نسبت به خود اون فقره به تنهایی به عنوانی اگر قوت متن خاصی داشته باشه که ما یقین بکنیم که لا یمکن صدورش الا از معصوم، نسبت به اون فقره میشود استدلال کرد. مثل بعضی از خطبه هایی که در اول ذکر شده، مثلا خطبه ای که راجع به عالم و سما و ارضا اینها بیان شده، اونا نسبت به اونها جوریست که اون فقرات جوریست که یعلم به عدم امکان صدورش از غیر معصوم. ولی اگر فقره و متن مورد استشهاد متنی مثل این عبارت باشه، وقت در للحکم بین الناس. خب این عبارت را از جهت این محتوا داره، ولی اینکه خود عبارت یک بلاغت خاصی داشته باشه که لا یمکن صدورش الا از معصوم، اینطوری که ما نمیبینیم در این. روی این حساب این اشکال وارد از مجرد حاصل مناقشه در وجه اول، یعنی در جواب اول سند، من حیث سند، وجه اول تصحیح سند اینه که بله به لحاظ اون چیزی که در نهج البلاغه زاده شده، ولو به نسبت الى اکثر ما ذکر فی نهج البلاغه اطمینان به صدور هست یا علم به صدور هست، ولی این دور نیست که نسبت به تمام فقرات علم به صدور یا اطمینان به صدور باشه. پس این دور نیست که ما بی نیاز از سند باشیم. احتیاج به سند در استدلال به فقرات نهج البلاغه داریم. این جواب اول. جواب دومی که از اشکال سندی در عهدنامه مالک اشتر داده شده اینه که خب بله مرحوم سید رضی برای ما سند ذکر نکرد، ولی ما می توانیم در استدلال به عبارات نهج البلاغه از سند مرحوم شیخ طوسی در فهرست استفاده کنیم، چون مرحوم شیخ طوسی در فهرست در ترجمه اسبغ ابن نباته آورده که اسبغ ابن نباته هم عهدنامه عهد امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر را نقل کرده، هم عهدش به محمد حنفیه را نقل کرده. اون نسبت به عهدنامه عهد به مالک اشتر عبارت مرحوم شیخ طوسی در فهرست اینه که اخبرنا بالعهد، یعنی همین عهد امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر، اخبرنا بالعهد ابن ابی جید از ان محمد ابن الحسن که ابن ولید باشه، ان الهمیری عبدالله ابن جعفر همیری، ان هارون ابن مسلم و الحسن ابن ظریف، جمیعا این دو نفر از حسین ابن الوان کلبی، ان سعد ابن طریف، ان الاسبغ ابن نباته، ان امیرالمومنین علیه السلام. ما استناد میکنیم به این سند شیخ در عهد مالک اشتر. شیخ طوسی سند داره، در بقیه خطبه ها یا حکمت ها سند نداشتیم، ولی در مورد عهد مالک اشتر به سند معتبر به ما رسیده. روی نظام ما استناد میکنیم به این سند شیخ و این طریقی که مرحوم شیخ در فهرست به اسبغ ابن نباته داره، به اهنامه داره، این طریق هم تمامه. ادعا اینه، جواب دوم اینه که ما استناد میکنیم به سند شیخ در فهرست به اسبغ ابن نباته و این سند هم تامه. البته تمامیت این طریق مبتنی هست بر این که اون ابن ابی جید که در سلسله سند واقع هست در مورد او توثیق خاص که نداریم. ابن عبدالجید، توثیق ابن عبدالجید را ما از راه قاعده توثیق مشایخ نجاشی باید اثبات کنیم. اگر در مورد مشایخ نجاشی قبول داشته باشیم که هر کسی که نجاشی از او نقل میکنه و شیخ نجاشی هست، شیخ نجاشی بودن دلیل بر وثاقت هست، اگر این قاعده را قبول داشته باشیم، کما اینکه مرحوم آقای خویی ملتزم به این قاعده هست، مرحوم آقای تبریزی ملتزم به این قاعده هست، این قاعده هم به نظر قاعده تام میرسه چون از خود کلمات مرحوم نجاشی استفاده میشه که از شخصی که ضعیف باشه یا شخصی که وثاقت او ثابت نشده باشه نقل نمیکنه. اگر این قاعده توثیق مشایخ نجاشی را تمام بدونیم، خب اینجا وثاقت ابن ابی جید از طریق توثیق مشایخ نجاشی تمام میشه. اگر این راه را هم تمام ندونیم، قاعده توثیق نجاشی را تمام ندونیم، از راه دیگه‌ای میتوان این سند را تصحیح کرد و اون را تمسک به قاعده تعویل سند، از نظریه تعویل سند استفاده میشه و مشکل وجود ابن ابی جید در سند روایت حل میشه. چطور حل میشه؟ چون مرحوم شیخ طوسی به حسن محمد ابن حسن ابن ولید که بعد از ابن ابی جید هست، یا به همیری عبدالله ابن جعفر همیری سند تام داره. خب اون سند تام به کل ما بله کل روایات ابن ولید یا روایات عبدالله ابن جعفر همیری وقت سند تام داشته باشه، از اون سند استفاده میکنیم و تطبیق میکنیم اون را بر این مورد. ولو از نایه ابن ابی جید مشکل بود، ولی با تطبیق اون سند تام مشکل برطرف میشه، با استفاده از نظریه تعویل سند مشکل حل میشه. پس از دو را ضعف سند من نایت ابن ابی جید حل میشه، یا از راه قاعده توثیق مشایخ نجاشی یا از راه نظریه تعویل سند. خب اینجا به این ترتیب سند در جواب دوم بیان شده که سند بله مرحوم شیخ طوسی در فهرست به عهدنامه مالک اشتر تمامه، چون شیخ طوسی سند ذکر کرده. اینجا یه اشکالی به این طریق دوم برای تصحیح سند ذکر میشه، طریق دوم یعنی استفاده از سند شیخ در فهرست، که اون اشکال باید حل بشه. طریق اول که قوت متن و اینا باشه، اون به این اشکال مربوط به اون طریق اول نیست. به این طریق دوم که از راه سند شیخ در فهرست کسی بخواهد سند اهنامه را درست بکنه، یه اشکالی اینجا وجود داره که این اشکال باید حل بشه. اشکال اینه که هر چند شیخ طوسی به حسب این عبارتی که خونده شده به اسبغ ابن نواته در نقل عهدنامه مالک اشتر سند داره، سند ذکر کرده، سندش هم گفتیم تامه به یکی از این دو وجه، ولی شیخ طوسی که برای ما عهدنامه مالک اشتر رو نقل نکرده، تا ما این فقره اختل الحکم بین الناس افضل رعیته، این فقره مورد استشهاد را در کلام مرحوم شیخ ببینیم و با اون استدلال بکنیم. شیخ طوسی برای ما این متن را نقل نکرده و ولو شیخ طوسی سند معتبر داشته باشه، ولی از کجا که در اون متنی که شیخ طوسی سند داره این عبارت وجود داشته باشه، اینا که ما نمیدونیم که. پس در اینجا از سند شیخ به اسبغ ابن نواته ولو سند تام باشه، اون سند تام مشکل ما رو حل نمی کنه، چون این متن، این عبارت مورد استشهاد معلوم نیست در اون متنی باشه که شیخ به او سند معتبر داره. این اشکال هست. از این اشکال باید حل بشه. حل این اشکال و جواب این اشکال اینه که بله، هرچند مرحوم شیخ طوسی در کتب حدیثیش در کتبش این عهدنامه را، فقرات این عهدنامه را نقل نکرده، از جمله این عبارت اختل حکم بین الناس این را نقل نکرده، ولی تعبیر شیخ طوسی در ترجمه اسبغ ابن نواته که میگوید اخبرنا بالعهد ابن ابی جید ان فلان ان فلان، این که این تعبیر اخبرنا بالعهد سند برای عهدنامه ذکر میکنه، این تعبیر نشون میده که عهدنامه مالک اشتر معروف بود بین علما و بین محدثین در اون زمان، به حسب نسخه های مختلفی که از عهدنامه وجود داشت، این عهدنامه به مجموعه ها فقراتش معلوم بود. هرچند رسیدن عهدنامه به محدثین بعدی از راه نسخه بود، ولی به خاطر نسخه های متعدد دیگه این متن عهدنامه معروف شده بود. شیخ طوسی که می فرماید که اخبرنا بالعهد، این عبارت نشون میده که عهدنامه معروف بوده به خاطر تعدد نسخه هایی که در اون زمان بود، عهدنامه معروف بود. بنابراین اگر ما عبارتی را که می خواهیم به او استدلال بکنیم در همه نسخه های عهدنامه باشه، این معلوم میشه که جزء همون متنی هست که مرحوم شیخ طوسی برای او سند نقل کرده. اگه در همه نسخه های عهدنامه باشه، بله اینطوره. بله ممکنه بعضی از فقرات در بعضی از نسخه ها باشه، در بعضی از نسخه های دیگه نباشه. از جمله مثلا اینجا در مورد در دعائب، در نقل عهدنامه، در همین مطالبی که به عنوان عهدنامه مالک اشتر هست، این قسمت اول که اختر للناس للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، اینا رو داره، ولی بعدش عبارات بعدیش یک مقدار با عبارات نهج البلاغه با هم دیگه مختلفه. اون قسمت هایی که اختلاف داره نه، ما اگر اون متن مورد استشهاد را بگیریم نگاه بکنیم به نسخه های متعدد عهدنامه، اگه در همه نسخه ها بود معلوم میشه که این متن در همون عهدنامه که شیخ طوسی به او سند تام داره وجود داره. روی این حساب مشکلی از جهت استدلال به این فقره نیست، از جهت سندی مشکل وجود نداره. اشکال سندی در استدلال به این فقره نهج البلاغه اشکال سندی وارد نیست. و اگه جواب اول از اشکال سندی رو قبول نکردیم، از راه جواب دوم مشکل حل میشه، یعنی از راه سند شیخ مشکل حل میشه و میتوان به این عبارت استدلال کرد. این اشکال من حیث و سند در این فقره مورد استدلال. علاوه بر اشکال من حیث و سند، من حیث و دلاله هم اشکال کردن در استدلال به این روایت. اشکال دلالی که اشکال دوم که اشکال دلالی هست، اشکال اول دلالی و اشکال دوم در مجموع عبارت از اینه که اون چی که در روایت اومده عنوان افضل هست، در روایت اومده افضل رعیتک، اون چی که مورد بحث هست اعلمیت، اعلم بودن مجتهد در بحث نفوذ قضا، اعتبار اعلمیت در نفوذ قضا. افضل با اعلم که به یک معنا نیست، افضل با اعلم در حقیقت تغایر داره. چون در افضلیت امور و جهات متعددی از صفات حسنه و کمالیه مدخلیت داره، فقط علم نیست، جهات دیگه از کمال هم مدخلیت داره، جهات دیگه کمالی هم مدخلیت داره. اینکه شخص ورع باشه یا زهد داشته باشه و غیر اینها از صفات کمالیه در عنوان افضلیت مدخلیت داره. اونجه که در روایت ذکر شده علم نیست، بلکه افضلیت به نحو مطلق هست. پس نمی شود از این روایت استفاده کرد برای اعتبار اعلمیت. گفتن شاهد بر این که افضل به معنای اعلم نیست، شاهدش ذیل روایته، ذیل همین عبارت هست. چون در ذیل این عبارت در نهج البلاغه اومده که بله اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک که فی نفسک ممن لا تزیغ و بهل امور و لا تمحک و الخصوم و لا یتمادا فی زله، زله به معنای لغزش لغزش و اشتباه. کسی را انتخاب بکن که بله امور و کارها، زیادی کارها او را در مضیقه و تنگنا قرار ندهد. لا تمحک الخصوم یا لا تمحک الخصوم، این بله مراجعات متخاصمین اینها او را بله به غضب در نیاورد، یا او را بله به لجبازی وادار نکند. حالا به حسب اختلاف معنایی که در لا تمحک الخصوم شده. و لا یتمادا فی الذله، اگه اشتباه کرد اصرار در اشتباهش نداشته باشه، خطا و اشتباه اگه مرتکب شد بر اون اصرار نورزد. خب این خصوصیاتی که بعد ذکر شده اینا ربطی به اعلمیت نداره. این ذکر و همطور خصوصیات بعدی، صفات بعدی هم ذکر شده. ملاحظه ذیل این فقره که لا ممن لا تضیق به الامور و بعدش باشه نشون میده که در عنوان افضل اون خصوص اعلمیت ملاحظه نشده و مراد از افضل اعلم نیست. روی این حساب این روایت نمیتواند مدرک برای اعتبار اعلمیت باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.